پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 و سکوت امنیتی خیابان، این بار صدای معترضان از دانشگاه شنیده شد. پایان آموزش از راه دور و بازگشایی دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، الزهرا و دانشگاه‌های شماری از شهرهای دیگر در اسفند ماه بار دیگر صدای ناهمتراز سیاسی را از درون دانشگاه ها به خیابان پرتاب کرد. دانشگاه هایی که از جنبش سبز به این سو چراغ حیاتشان سوسو می زد و گویی رابطهشان با کنش های اواخر دهه 70 خورشیدی به این سو قطع شده بود، این بار شاهد حضور دانشجویان بودند. اینکه چگونه دانشجویان از هم سوا، هم بسته و سیاسی می شوند یک سر این ماجراست، اما سر دیگر آن دستور زبانی است که این بار اعتراض‌های دیماه و کنش‌های دانشجویی در بستر آن را معنا می‌بخشد. این بازیابی شاید فرصتی را فراهم کند برای احیای جنبش خاموش شده دانشجویان سال‌ها، سال‌هایی که حرکت‌های دانشجویی ایران هویت مشخصی داشت و کنشگرانش می‌دانستند در زمین سیاست با چه کسی و برای چه چیزی می‌جنگند. با من همراه باشید در پاراگراف اول و تا لحظاتی دیگر با میهمانان این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد. شما پاراگراف اول رو میتونید بشنوید از طریق حتی موج کوتاه 58 60 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و مشکل دارید با اینترنت و اینترنت یاری نمی‌کنه. اما میهمانان من علی رمضانی، کنشگر پیشین دانشجویی، برنده مدال طلای 20مین المپیاد جهانی میکرو الکترونیک، مدیر اجرایی و سردبیر خبرنامه دانشجویی امیرکبیر که به عنوان یک سکوی دانشجویی جایزه صلح آخن رو هم این خبرنامه دریافت کرد. آقای رمضانی از آمریکا ما رو همراهی می‌کنند. پویا خازمی، کنشگر پیشین دانشجویی، دانش آموخته شیمی از دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی انصرافی دکترای جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه آزاده. او پایان نامه ارشد خودش رو درباره تحلیل امکانهای تأسیس سیاست در دیوار نوشته های اعتراضی شهر تهران نوشته. و اما میهمان دیگر من انسیه عرفانی، دکترای فیزیک و استاد مصطفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که همزمان با اعتراضهای 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی از کار خودش در دانشگاه کناره گرفت و اکنون در مؤسسه پریمیتر کانادا به عنوان محقق فعالیت میکنه. من به میهمانان سلام میکنم. نمیدونم کدوم میهمانان الان با ما هستن. اونطوری که همکارانم گفتند آقای رمضانی الان با ما هستند و میهمانان دیگر تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای رمضانی اجازه بدید از شما آغاز کنیم و اول بشنویم از اون چیزی که اتفاق افتاد. به هر حال ما مدت‌ها بود از دانشگاه صدایی رو نمی‌شنیدیم، یعنی دانشگاه عملاً اون شور و شوق و اون تب و تابی رو که مثلا در سال به ویژه در اواخر دهه 70 به ویژه در زمان اون دوم خرداد و به هر حال پس از اون داشت، پس از میشه گفت سال 88 تقریبا به سکوت رفته بود و حالا یک مثلا تحرکاتی رو هم در 1401 نشون داد، اما این بار ما با یک دانشگاه به ظاهر جدیدتری روبرو بودیم، یعنی با نسل جدیدتری از معترضان. میخوام بدونم که شما تا چه اندازه موافقید که داستان عوض شده بود این بار؟
درود بر شما و همه شنوندگان رادیو فردا و ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، به ازان همه تحلیلگرها، همونطور که شما اشاره کردید، ما با نسلی روبرو هستیم که تبدیل شده به پاشنه آشیل و به طور مخصوص پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامی که دست به اسم نسل زد میشناسنش. و خب ماهیت این نسل زد، الان این نسل زد از دانشجو شدن و در دانشگاه ها حضور دارن و کنشگریشون متفاوت از چیزی هستش که شاید تو دههای پیش ما میدیدیم. همونجوری که شما گفتید، به هر حال در دههای پیش اعتراضاتی شده بود و در هر موج اعتراضی، پس از هر موج، یک موج اعتراضی، یک سرکوب گسترده‌ای رو ما باهاش روبرو میشدیم و این سرکوب گسترده تا پایان فارغ التحصیلی اون نسل که در اصل وجود داشت به نوعی بازدارندگی به وجود می آورد. و شاید میشه گفتش که یکی از دلایلی که بی‌تحرک بود دانشگاه از 1401 به این بر، خب سرکوب شدیدی بود که در اصل انجام داد. ما اون زمان هم یک آماری رو تو خبرنامه هم که منتشر کردن، حدود 830 تا دانشجو بازداشت شدن، حدود 5000 تا دانشجو احضار به کمیته های انضباطی شدن. ولی خب میبینیم که دانشجوها فعالتر از همیشه در اصل میان وارد صحنه میشن این نسل زد و اعتراضات رو به نوعی از دید ما به یک انقلابی بدل میکنن و تبدیل به یک کنشگری انقلابی میشه. در تکمیل فرمایش شما، همونطور که شما میدونید، بالاخره خبرنامه امیرکبیر به عنوان متولی و یکی از رسانه‌های جنبش دانشجویی ایران تنها رسانه‌ای بود که در اصل روز 8 دی ماه فراخوانی رو منتشر کرد برای فراخوان دانشگاه بهشتی بود که دست بحث اعتراضات بود. چون میدونید بحثی که توی این اعتراضات به وجود اومد و اتفاقاتی که رخ داد هیچ ربطی به بحث مطالبه محوری و مسائل صنفی نداشت و به طور کامل بازتاب فضای انقلابی جامعه بود. یعنی دانشجوها همگام شدند با دست مردم خیابون و اعتراضات داخل خیابون و این مسئله بود که احتمالاً خاطرتون باشه که تو روزهای اول اعتراضاتی بود در خیابان شکل گرفتش که مردم معترض بودن و بعد دانشجوها پیوستن. خب خبرنامه که به عنوان مجموعه که اخبار دانشجویی و جنبش دانشجویی پوشش میده، اقدام به انتشار ویدیوهایی کرد که، یعنی فراخوان‌هایی کرد که از دانشجوها می‌خواستن که اعتراض خودشون رو سر بگیرن. و برای روز 9 دی ماه من یادمه که اولین حلقه و موج اعتراضی در دانشگاه صنعتی آریامهر یا شریف شکل گرفت و دانشگاه بهشتی یا دانشگاه ملی و دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان. و خیلی جالبه که دقیقا از همون روز اول مطالبه ها مشخص بود، برخلاف اعتراضات صنفی که تا قدیم بود، این بار مسائل به شدت مشخص بود.
بله، خب اجازه دید پس من این پرسش رو، چون شما به نکاتی اشاره کردید، خب کلیدواژه هایی که بد نیست، من از آقای خازمی که خودشون به تازگی از ایران اومدن و فعالیت های دانشجویی هم میکردن بپرسم. آقای خازمی، شما تا چه اندازه همداستان هستید با آنچه که آقای رمضانی میگه؟ یعنی این که ما این بار شاهد یک کنشگری انقلابی بودیم و همین میشه گفت وجه تمایز بزرگ اعتراض‌های دانشجویی این بار هست نسبت به آنچه که در گذشته می‌دیدیم، و آیا باید بپذیریم که سرکوب شدیدتر از آنچه بوده که در گذشته بوده و همین باعث شده که مسائل دانشجویی پیگیری نشه و ما شاهد اون تحرکات دانشجویی سال‌های حالا 76 به بعد تا 88 نباشیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و همه مخاطبین عزیز. خدمت شما عرض شود که دانشگاه این بار هم بسیار سالهای گذشته در واقع شروع فعالیت کرد. یعنی از لحظه اولی که ما توی بازارها در واقع شاهد تجمعات و اعتراضها بودیم، دانشگاه هم همگام با اون شروع کرد به در واقع تشکیل تجمعهای اعتراضی.
در خب این دیده نمیشد آقای خازمی دیگه، یعنی خیلی بروز عینی نداشت مانند آنچه که در خیابان ما میدیدیم.
ببینید، خب طبیعیه، خب این مسئله بعد از اینکه یک کشتار وسیعی اتفاق افتاد الان با زبان رادیکالتری وارد شده. دلیل اینکه ما الان بیشتر به چشممون میاد به خاطر اینه که زبان رادیکالتر شده، پرچم جمهوری اسلامی آتش زده میشه، عکس آقای خامنه ای پاره میشه، نمیدونم افراد داخل دانشگاه درگیر میشن با نیروهای بسیج. روزهای اولی که در دانشگاه در واقع اعتراض ها شکل گرفت به این شدتی که امروز ما میبینیم نبود و به خاطر همینه که ما از اخبار داخل دانشگاه کمتر مطلع میشدیم یا حداقل تیتر یک خبرها نشده بود. اما دانشگاه هنگام با اعتراض ها شروع کرد در واقع کنشوردی، اینجوری بهترش هست بگیم. اما خب بعد از اون دقیقا شروع کردن به سرکوب در واقع آدم ها و اینکه بستن دانشگاه ها مجازی شدن و حتی دیگه در واقع انتداد تمام، یعنی کرم کامل انگاری که منقطع شد و قطع شد و در نهایت هم اون روتای خونین ایران در واقع اتفاق افتاد و طبیعتا دانشگاه هم شبیه جاهای دیگه رفت به شوک، تا اینکه این مسئله کشدار شد، این مسئله رو تا حدی که جمهوری اسلامی میتونست برد به سمت اینکه ترم رو به صورت مجازی شروع بکنه، شروع کنه به اینکه همه چیز عادی شده، تا اینکه در واقع آغاز کنه به اینکه خب وضعیت عادیه، سرکوب ما جواب داد، همه چی اوکی بود، حالا بریم که دانشگاه ها رو به صورت حضوری باز کنیم. و این لحظه لحظه ای بود که دانشجوها دوباره فضای دانشگاه رو تونستن اشغال بکنن. اما این چیزی نبود که لزوما فقط از دانشجوی اعتراضی ما در واقع انتظار داشته باشه، مشخصا خود حاکمیت هم انتظار یک همچی چیزی که به نظر میرسه داشته باشه، به خاطر اینکه به صورت سازمانی و نهادی که خب یک نهاد منسجم در واقع وابسته دارن داخل دانشگاه به اسم بسیج دانشجویی، در همون روز این بسیج دانشجویی حداقل توی چند دانشگاه به صورت متمرکز شروع کرد به در واقع حالا شعارهای هیدر هیدر دادن، آوردن پرچم جمهوری اسلامی، درگیر شدن با دانشجوها، عکس برداری ازشون، یعنی مشخصا انتظاری که از دانشگاه میرفت حتی اگر برای ما کمی شوکه کننده باشه که بعد از اون کشتار عظیم، بعد از اون سرکوب وسیع همچنان دانشجو بلند شده و داره حرفش رو میزنه، این نشون میده که دانشگاه همچنان محل بحث هم برای جمهوری اسلامی هم برای مخالفان. و اینکه نسبت به صدای من دارید؟
بله بله صداتون داریم، اگر جمله آخرتون هم بگید.
بله بله. این که نسبت به سالهای گذشته تفاوت ایجاد شده به خاطر این هستش که خب ما توی دهه 90 یک سیاست زدایی عظیمی رو در دانشگاه شاهدش بودیم، یعنی جمهوری اسلامی به صورت حساب شده شروع کرد به اینکه دانشگاه فقط منبعی برای کسب دانش، نه محلی برای کنشورزی، نه محلی برای در واقع بروز خواسته های اجتماعی و سیاسی شد. اما این مسئله رفته رفته هرچه خیابان به دانشگاه داشت نزدیکتر می شد، ما توی سال 98 دیدیم، توی سال 1401 دیدیم که دانشگاه رو نتونستن از خیابان جدا بکنن و این مسئله توی 1404 به شکل پررنگتری در واقع دیده شد و اون تابوهای گذشته به نوعی از بین رفت.
خب بذارید با خانم عرفانی ادامه بدید. خانم عرفانی به هر حال استاد دانشگاه هستند، یعنی در اون زمان بودن، فعالیت میکردن، پیشترش هم قطعا شاهد اتفاقات دانشجویی و جنبش های دانشجویی بودن. خانم عرفانی شما چگونه نگاه میکنید؟ ببیشه حالا وقتی برگردیم به 1401 که شما اصلا کلن از کار خودتون کناره گرفتید در ایران و مهاجرت کردید و به خارج از کشور اومدید و پیش از اون وقتی اینها رو کنار هم میذارید، تا چه اندازه موافق هستید با دو میهمان برنامه آقای رمضانی و آقای خازمی که ما شاهد این هستیم که به هر حال فضای دانشگاه ها به سمتی رفته که هم رادیکال تر شده، همین که طرفین یعنی هم دانشجویان و هم حکومت انتظار این رو دارند که به هر حال در نقطه‌ای با هم تلاقی کنند؟
من خیلی تفاوت عمده با سالهای قبل نمیبینم، به خاطر اینکه فضا بسته تر شده و وقتی فضا بسته تر میشه مسلما شعارهایی که داده میشه مربوط به این میشه که شما هدفتون رو دنبال بکنید. قبلا شما فضای بیشتری داشتید برای اینکه مطالباتتون رو از حاکمیت بخواید، مثل اینکه مثلا دانشجو ستاره دار داشتید و اینها. الان میبینید که حاکمیت کارش رو در انجام میده، کار به تعلیق دانشجو میکشه، به اخراجش میکشه، بنابراین اینا دیگه جز مطالبات دانشجویی دیگه نیست. مطالبات دانشجویی کشیده شده، همونطور که گفتی مطالبات که در جامعه وجود داره و مطالبات جامعه کاملا الان مشخص هست، از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی و جایگزین شدن حکومت دیگری. اینکه در دانشگاه ها ما شاید ممکنه یک سری شعارهای خاصی بشنویم مبنی برای یک جریان فکری خاصی، من فکر نمی کنم خیلی اونقدر پررنگ شده باشه هنوز و ما فقط بخش مشخصی از فیلم هایی که از دانشگاه در میاد رو میبینیم و همه جریان رو متوجه نمیشیم. ولی درگیری هایی که وجود داشته تو دانشگاه، من سال 1401 هم کاملا یادم میاد که بسیج با دانشگاه کاملا درگیر شده بود و حتی در سال 1401 به خاطر اینکه دانشگاه رو خیلی زود نبستنش، یعنی حاکمیت هم هنوز تصور نمیکرد که تظاهرات دانشجویی در داخل دانشگاه ها اینقدر دامنه دار بشه و طولانی بشه، چون من موقع یادم یاد تا بهمن ماه ادامه داشت، ولی امسال خیلی سریع عمل کرد. اون روزهای اول حتی تظاهرات خیلی گسترده نشده بود، دانشگاه ها رو تعطیل کرد، خوابگاه ها رو به شدت تخلیه کرد به صورت اجباری، بنابراین میدونست که قرار است که اتفاقاتی تو دانشگاه بیفته. و بعد همونطور که دیدید که خیلی دیر دانشگاه باز شدن، با وجود اینکه آموزش مجازی هم به شما معنی دار نبود، با قطعی اینترنت که هنوز هم به طور کامل درست نشده، بنابراین حاکمیت میدونست قرار چه اتفاقی بیفته. ولی اینکه واقعا دانشجو جرأت این رو بکنن که همون شعارهایی که در خیابان داده میشه و همون کارهایی که در خیابان انجام میشه، مثل بالا بردن پرچمی که پرچم جمهوری اسلامی نیست، این رو تصور نمیکرده، به خاطر اینکه شما در فضای بسته دانشگاه خب خیلی راحت تر شناسایی میشید، خیلی راحت تر مورد تعقیب قرار میگیرید، عواقبی که میتونه داشته باشه برای شما خیلی سنگین تر است که ممکنه در خیابان امکان رصد شما کمتر باشه، ولی اگر دستگیر بشید مثلاً عواقب خیلی خیلی بالاتری خواهد داشت. یعنی کارهایی که الان دانشجویان ما در دانشگاه انجام میدن، اگر همین رو در خیابان انجام بدن، چون مسئولیتی رو که در دانشگاه دارن رو نخواهند داشت، مطمئناً عواقب خیلی خیلی بیشتری خواهد داشت. من فکر می‌کنم بعد دانشجویان نسبت به این قضیه آگاه باشن، چون هر چقدر رفتار اونها رادیکال تر بشه، رفتار حاکمیت هم بسته‌تر خواهد شد نسبت به اونها و با شدت خیلی بیشتری خواهد بود، و بهتر است که تمرکز بکنن روی مطالبه اصلیشون که عبور از جمهوری اسلامی هست، نه اینکه بعدا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در غیر این صورت سرکوب در دانشگاه بیشتر خواهد بود و از طرف دیگه حاکمیت هیچ نگرانی از این بابت نداره که حتی دانشگاه کشور رو تعطیل بکنه، همونطور که در اوایل انقلاب انجام داد. فقط صرفا این کارو نمیکنه که نشون بده جریان عادی زندگی در کشوری مثل ایران که 90 میلیون آدم هستن و 2 میلیون دانشجو داره برقرار هست. بنابراین اگر روزی حاکمیت بتونه خودش رو ثابت بکنه دوباره، حالا با اساس اینکه گفتگوهای پشت پرده به نتیجه برسه این حکومت باقی میمونه، من فکر نمی‌کنم حاکمیت ابایی از تعطیل کردن دانشگاه برای یک مقطع طولانی تر داشته باشه.
نکته‌ای که خانم عرفانی اشاره کردن، شاید آقای رمضانی این فکر رو پدید بیاره که ما دوباره شاهد یک چیزی باشیم اگر که مثلا بخواد به این فرمت ادامه بده جمهوری اسلامی، و حالا اگر بتونه دیپلماسی کارآمد باشه و اتفاق خاصی نیفته، ما با یک انقلاب فرهنگی دوباره ای روبرو بشیم. اما چند تا نکته دیگه هم داشت، این که نزدیک شدن که آقای خازمی هم گفتن، نزدیک شدن خیابان به مطالبات دانشجویی، و از طرف دیگه مطرح شدن شعارهای خاص برای جریانهای خاص، که ما باید این سوال رو شاید بپرسیم از هر سه شما که تا چه اندازه فکر میکنید که مطرح شدن این شعارها میتونه مطالبات بیان کننده مطالبات اجتماعی باشه یا جهت بده به آنچه که دانشگاه داره دنبال میکنه، و اصلا اساساً دانشگاه یا دانشجویان در دل این جنبش دانشجویی میدونن که درباره چه چیزی دارن مطالبه گری میکنن؟
بله، ببینید، با توجه به این که بالاخره ما از روز اول بعد در بطن جامعه، در بطن اعتراضات و پوشش اعتراضات بودیم، باید به چند تا نکته مهم اشاره کنیم، چون اگه اینها رو به خوبی اشاره نکنیم، نپردازیم، نتیجه‌گیری ابتر خواهد بود. اول از همه این که دانشگاه در مسیر خیابان بود، نه مسیران در جریان. چرا؟ چون قبل اعتراضات دانشجویی که اولین اعتراض دانشجویی، فراخوان دانشجویی مربوط به روح دیماه بود، اعتراض صنفی بازاریان بود که بازاری‌ها اومدن در خیابان‌ها و یک سری شعارهای رو سر دادن، حالا از تقریبا از هر جریان یا هر مشکلی که بود. و با توجه به سرکوب و با توجه به موج بستن، حاکمیت انتظار اعتراض داشت، و به خصوص اعتراض در دانشگاه که همیشه اعتراض صنفی بود. در نتیجه حاکمیت انتظار اعتراض صنفی از جریان دانشجویی داشت، اما انتظار اعتراض انقلابی و خیزش ملی نداشت. و من شخصا یادم میاد که روز سه‌شنبه 9 دیماه که توی دو تا دانشگاه، دانشگاه صنعتی آریامهر تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان، شعارهایی داده شد. در صنعتی آریامهر تهران شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و در صنعتی آریامهر اصفهان شعار در از رضا شاه روحت شاد داده شد. چقدر حجمایی وارد شد خود مجموع خبرنامه که شعارها صدا گذاری شده است.
صداتون یه ذره آقای رمضانی قطع و وصل میشه، اگر جاتون رو یه مقداری مناسب کنید.
درسته، همونجوری گفتم حاکمیت انتظار اعتراض صنفی و اعتراض صنفی از داخل دانشگاه داشت، اما اعتراض انقلابی و خیزش ملی نداشت. در نتیجه وقتی که روز سه‌شنبه، یعنی روز اولین روز اعتراضاتی که در دانشگاه شروع شد، دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر تهران و دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان شعارهایی رو در حمایت از خاندان ایرانساز پهلوی دادن، حاکمیت تصمیم گرفتش که سرکوب رو به شدیدترین شکل ممکن انجام بده، اقدام به کشتار شدید دست کرد که طبق حالا بررسی خبرنامه که تا الان داره اعراض هویت کرده 140 تن از دانشجویان جان باخته، که خب میدونیم این فقط از بین 5000 اسم. و
یعنی شما در جریان اعتراض ها رو میگید، درسته؟ شما در جریان اعتراض ها رو میگید، نه در دانشگاه،
چون در دانشگاه شما نبود. نه نه، در اول اعتراضات نبودیم، اما چون شروع این اعتراضات از روز اول اعتراضات دانشگاه در مسیر اعتراضات خیابان بود در اصل، و شعارهایی که داده میشد الان دیگه شعارهای صنفی نبود، شعارهای در خصوص رفاهی و امور رفاهی نبود، الان در دانشگاه صنعتی آریامهر تهران شعار داده شد که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و در صنعتی آریامهر اصفهان رضا شاه روحت شد داده شد. در نتیجه حاکمیت تصمیم گرفت که یک هولوکاست عظیمی رو اتفاق بزنه.
ولی این رو هم شاهد بودیم که افرادی بودن که شعارهایی میدادن در روال جنبش‌های گذشته که اتفاق افتاده بود، یعنی که زن زندگی آزادی و اینها هم دیده میشد. حالا اجازه بدید من از آقای خازمی هم بپرسم. اینم آقای خازمی، شما تا چند اندازه معتقدید که هم سیاسی تر شد این بار دانشگاه و همین که جهت مشخصی رو یعنی طی می‌کرد، یعنی اون چیزی که آقای رمضانی میگن، یعنی نزدیک بود به حالا یک گروه سیاسی خاص؟
ببینید، اول این نکته رو بگم که به نظر من از امسال نبود که دانشگاه از در واقع طیف اعتراض‌های سنفی به سمت طیف اعتراض‌های سیاسی حرکت کرد. ما تو سال 1401 هم این رو شاهد بودیم. وقتی ما با شعار زن زندگی آزادی مواجه میشیم، شعار سنفی نیست که ما بگیم که دانشجو صرفا خواستار چندان تعیین فقط پوشش حضور در دانشگاه هستن. نه، در مورد خواسته های کلان اجتماعیشون، در مورد آزادیشون داشتن صحبت میکردن، در مورد حق زندگیشون صحبت میکردن. وقتی در مورد در واقع مسئله اعدام در دانشگاه صحبت شد، این هم باز مسئله سنفی نبود. و حتی تو 1401 باز هم شعارهای رادیکال داده شد برای عبور از جمهوری اسلامی. چیزی که توی این اعتراض ها متفاوت از سالهای گذشته بود، خود خیابان هم همینطوری بود. یعنی ما در داخل خیابان هم دیگه شاهد این بودیم که تمام شعارها معطوف به یا آینده بعد از جمهوری اسلامی یا اینکه خواهان پایان این رژیم فعلی هستن، که طبعا همین توی دانشگاه هم دیده شد. بهتره بگیم که زبان در واقع دانشجو و کنش دانشجو تندتر از قبل شده بود، نه اینکه در سالهای گذشته ما اعتراضات سنفی داشتیم. ما فکر میکنم که از سال 96 حداقل دانشگاه لحظه ای که اعلام کرد که نه اصلاح طلب و نه اصولگرا تمام ماجرا، من فکر میکنم که لحظه عبور دانشگاه از تمام در واقع تیپ‌هایی بود که خواهان ماندگاری جمهوری اسلامی بودن. و زبان دانشگاه این سری زبان کمتر نمادین بود، یعنی رفت سمت شعارهای بسیار بسیار رادیکالتر، رفت سمت در واقع کنش بسیار رادیکالی شبیه آتش زدن پرچم، که همه دانشجوها میدونن که یعنی یک نفر یک روز در دانشگاه باشه میدونه این کنش چه نتیجه ای رو میتونه داشته باشه. اما فارغ از این، با توجه به فضای خفقان عظیمی که وجود داره در جامعه و اون حس سوگواری و خشم وحشتناک که در جامعه هست، طبیعتا این کنش رادیکالی بود. در سوی دیگر داستان، دانشگاه امروز ما یک مسئله دیگری هم داشت، مسئله سوگ و همبستگی عمومی. یعنی که وقتی چهلم‌هایی در خارج دانشگاه داره برگزار میشه، اکثر دانشجوهای اکثر دانشگاه ها حداقل یک دانشجو و یک همکلاسیشون از دست دادن. در نتیجه همه اینها باعث میشه که مسئله شخصی تری باشه، تجربه نزدیکتری باشه بهشون، و طبیعتا باعث میشه که تلاش بکنن که اون روال عادی سازی که جمهوری اسلامی امروز داره تلاش میکنه بعد از 40,000 نفر کشته بگه که ما همچنان دانشگاه رو باز کردیم، همه چی عادیه، جلوی این وایسته و در واقع بگه که حافظه های ما هنوز به یاد داره و همراه با خانواده های در واقع کشته شده ها، خانواده های بازداشتی و اینها هستیم، و سعی میکنه روایتش رو بلندتر از قبل در واقع اعلام بکنه.
خب پس بزنید من سراغ خانم عرفانی برم. خانم عرفانی، آقای خازمی و آقای رمضانی نظرشون رو گفتن، حالا اشاره هم شد به اینکه زبان تندتر شده و فضا رادیکالتر شده. شما چه تصویری رو میبینید؟ آیا جهت خاصی رو میبینید در دانشگاه ها؟ چون شما یک اشاره هم کردید که حالا شعارهای خاص داده میشه، آیا این شعارهای خاص رو میتونیم تالی بگیریم که اون خواسته ای هست که به هر حال محیط های آکادمیک هم دارن دنبال میکنن در عبور از آنچه که شما بهش اشاره کردید، یعنی جمهوری اسلامی؟
خواسته اصلی دانشجو همیشه، حتی از همون زمانی که عملا چیزهایی که در دانشگاه اتفاق می افتاد رو دنبال می کردن، فقط صرفا رسیدن به خواسته هایی بوده که نیاز داشتن یک زمانی برای اینکه شاید بتونن حاکمیت رو اصلاح بکنن، و بعد به این نتیجه رسیدن که نباید باشه، مثل بعد از جریان سال 88 که دنبال رأیشون می گشتن، و حتی هم موقع هم دانشجوانی داشتیم که ناپدید شدن و تا همین الان هم خبری ازشون نداریم، و بعدها کشیده شد به اینکه واقعا به این نتیجه رسیدن که از این حاکمیت واقعا بعد عبور کرد. اینکه بعد از عبور چه اتفاق خواهد افتاد مسئله دیگه ایه. من هنوز فکر میکنم فضای دانشگاه، چون هیچ وقت براش امکانی وجود نداشته که بتونن گفتگو بکنن راجع به این قضیه، مشخص نیست که قراره چه اتفاق بیفته، و الان یک جریان فکری اتفاق افتاده که درست یا غلط داره یک جهت سیاسی رو دنبال میکنه، و فکر نمیکنم این در واقع حرف کلی دانشگاه هست که وجود داره، ولی خب یک سری نمادهای این جریان فکری برای خودش پیدا کرده، مثل به خاطر اینکه این جریان فکری برمیگرده به سابقه ای که ما قبلش داریم، 50 سال پیش این جریان فکری و سیاسی در کشور وجود داشته، بنابراین با تغییر دادن یک سری چیزها آدم به این نتیجه میرسه که ممکنه که مطالبه اینها برگشتن به همون جریان سیاسی قبلی باشه، مثل تغییر دادن اسم دانشگاه، بعد نمیدونم هک کردن دانشگاه برای اینکه لوگوی دانشگاه تغییر پیدا بکنه، یا آوردن پرچمی که مربوط به حاکمیت و حکومت قبلی بوده، یا بردن اسم کسانی که جزء حکومتیای اون زمان سابق بودن. به نظر میاد که داره چه اتفاقی میفته، ولی وقتی تو محیط دانشگاه شما نمیتونید هنوز جریان فکری رو داشته باشید که راجع این قضیه بتونه صحبت بکنه، راجع به این که اگر از همین الان ما حاکمیت بعدی رو تعیین بکنیم چه اتفاقی میفته، به نظرم جز اشتباهاتی که در محیط دانشگاه داره اتفاق میفته. و از طرف دیگه یک بدنه اصلی دانشگاه وجود داره که همیشه ساکت بوده، به اون بخش هیئت علمی ها هستن، کسایی هستن که اینا واقعا جز استخدام سیستم حکومتی هستن، و عملا اینا کسایی هستن که در سلسله مراتب بالاتری قرار دارن، ولی اگه قرار است تغییری اتفاق بیفته در سیستم دانشگاهی، شما بعد از اون بالا شروع بکنید برای اینکه تغییر ایجاد بکنید، چون همیشه دانشجوها در دانشگاه بودن میان و میرن، یعنی نهایت اینه که 3 سال 4 سال اگر دانشجو کارشناسی باشن، ولی شما وقتی یک هیئت علمی رو استخدام میکنید بیشتر از 30 سال در اون سیستم باقی میمونه. بنابراین مهم هستش که اون کسایی که اون بالا قرار گرفتن و عملا دارن از حکومت چیز میگیرن، حقوق میگیرن، چه تفکری رو میتونن داشته باشن که ما بتونیم یه روزی بگیم که جریان سیاسی دانشگاه ایران تغییر پیدا کرده. من فکر نمیکنم، حداقل چون دیالوگی وجود نداره در دانشگاه، و الان هم میبینید که اعضای هیئت علمی کاملا سکوت اختیار کردن، یعنی همیشه سکوت اختیار کردن، نه الان، تنها فقط صدای اون بخشی از حتی از اعضای هیئت علمی نمیشه که کاملا وابسته به حاکمیت هستن و در مقابل دانشجو قرار میگیرن. باید در جریان فکری دانشگاه این دو تا طیف رو در نظر گرفت، و گفتم دانشجوها جریانهایی هستن که میان و میرن و ممکنه نسبت به شرایط جامعه شعارهاشون و خواستهاشون تغییر پیدا بکنه، حتی در حاکمیت بعدی بعد از عبور جمهوری اسلامی هم این خواسته تغییر پیدا خواهد کرد، چون در روزهای اول ممکنه چیزی بخوان، سالهای بعد از این حاکمیت چیز دیگری بخوان. ما بعد نگاه کرد که ساختار کلی دانشگاه از اون بالا چه چیز رو به شما تلقین میکنه که اتفاق بیفته، و الان متاسفانه هنوز حکومت جمهوری اسلامی پا بر جاست و متاسفانه جایی برای دیالوگ در دانشگاه ما وجود نداره که اصلا متوجه بشیم چه چیزی مطالبهشون هست. و از طرف دیگه ما میبینیم که هنوز هم شعارهایی که اصلا ربطی به یک جریان سیاسی خاصی نداره در دانشگاه گفته میشه، ولی متاسفانه در شبکه‌های خبری سانسور میشه و به گوش ما نمیرسه، به خاطر اون هم یک جهت جریان فکری خاص رو دنبال میکنن. ولی باید به این اشیا به صورت کلی نگاه کرد، نه اینکه فقط یک بخش شیش رو دید و بیان کرد که این مشتی از خرواری است که تون دانشگاه داره اتفاق میفته.
آقای رمزانی برگردیم باز به شما، چون اشاره کردید به شعارهایی که داده میشد در حمایت از حکومت پهلوی و 47 سال بعد در شرایطی که همیشه جمهوری اسلامی در مسئله روز دانشجو تاکیدش روی داستانی بود که پدید اومده بود برای سه دانشجو، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قنچی، و حالا در یک چرخشی در دانشگاه، حداقل آمار که نداریم ولی بر اساس اون مشاهداتمون میتونیم بگیم بخشی از جامعه دانشگاهی داره طلب میکنه که یک نظامی رو که دانشجویانی در گذشته خواستار این بودن که این نظام برکنار بشه، این نظام بار دیگه برگرده. حالا در قالب و شکلش رو میشه بعدا صحبت کرد، اما این موضوع رو چگونه نگاه میکنید؟
بله ببینید، همونجوری که من گفتم، از روز نخست دانشگاه در مسیر خیابان‌ها شعارها رو در حمایت از خانه ایرانساز پهلوی، و بعد از این حاکمیت تصمیم گرفتش که و بعدش که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی منتشر شد برای اون دو روز تاریخی، جمهوری اسلامی دست به کشتار شدید زد که همونجوری گفتم تا به امروز ما هویت بیش از 140 دانشجو رو احراز هویت کردیم که میدونیم این آمار چندین برابر هستش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید، ما هیچ وقت، یعنی دانشجویانی که بالاخره جریان فکریشون ملی‌گرا بوده، هیچ وقت منکر این نبودن که جریان‌های دیگری در دانشگاه وجود ندارن. چرا؟ جریان‌های دیگری در دانشگاه وجود دارن، اما آنچه که در حال حاضر اکثریت هستش و اکثریت طلب میکنن، دانشجوها شعار میدن، در اصل اکثریت فکری دانشجویان هستن که ملی‌گرن. اما در خصوص فرمایشاتی که شما فرمودید، ببینید به هر حال دانشجوها امروز نسل زد هستن، به پلتفرم‌های اجتماعی، به رسانه‌ها، به مطبوعات، به مستندات تاریخی دسترسی دارن. همونطوری که نکات منفی، شاید نکاتی که کاسی‌هایی که در حکومت قبلی در دوران پهلوی وجود داشته، ایران پهلوی وجود داشته، نقاط قوتش رو به شدت میبینن، میبینن که چه موقعیت هایی بوده، چه پتانسیل هایی بوده، و مقایسه میکنن و میبینن که چه رویایی رو در اصل اون نسل از ایران روبود و به نوعی باعث شد که این داستان از بین بره. در نتیجه دانشگاه بعد از کشتار، بعد از سرکوب، بعد از بیش از ده ها هزار کشتن که انجام میشد و جمهوری اسلامی تلاش کرد تا 40 فضا رو دست دانشگاه مجازی سازی کنه و فضا رو عادی کنه، میبینیم که از ابتدای این هفته به طور مخصوص دانشجویان ملی‌گرا که تا قبلش انکار میشد که اصلا نه اینا شعارها صدا گذاری شده است، اقلیت محدود است، میان در دور جدید که ملیه انقلاب شیر و خورشید فراخوان‌هایی رو منتشر میکنن و به نوعی طلوع شیر و خورشید رو در دانشگاه ایران ما میبینیم. ما الان تا به امروز در 5 روز اخیر بیش از 30 انجمن شیر و خورشید دانشجویی موجودیت کردن، اعتراضات رو به صورت کاملا خودجوش سازماندهی کردن و به طور مخصوص هم جریان فکریش مشخصه، با اینکه به نوعی شاید اختلاف‌ها وجود داشته باشه، اکثریتی که به هر حال دانشجوها اعتماد دارن دنبال میکنن، رهبر خودشون رو مشخص کردن که رهبرشون شاهزاده رضا پهلوی هستش و آرمان هایی که دارن، و اینها میان تو دور بعدی اعتراضات دست مطالبات خودشون رو طلب میکنن. در نتیجه باید به این نکته توجه کرد که دانشجو امروز آگاه تر از سالهای قبل هست و بیشتر از همه دست تاریخ رو دنبال میکنه، میدونه که دست هر سیستمی و هر حکومتی شاید کاستی ها و نقاط قوتی داشته باشه و به طور آگاهانه آنچه را که میخواهد از صدا میزنه، و ما این رو از روز اول میبینیم. منتها چون از روز اول خیلی از رسانه ها این شعارها رو پوشش ندادن و گفتن که اینا صدا گذاری شده است که اقلیت هست، میبینیم که به طور مخصوص در دور جدید اعتراضات با وجود ده ها هزار شهروند کشته شد، با وجود 140 دانشجو، ما اعتراض کردیم، میدونیم این رقم تا نزدیک 1000 دانشجو کشته شده خواهد رسید، با با وجود صد دانشجویی که توی این 40 روز، توی این 55 روز، 60 روزی که از ابتدای انقلاب شیر و خورشید محکوم شدن، احضار کمیته انضباطی شدن، محکومیت وجود، با این وجود می‌بینیم که یک حماسه‌ای رو می‌آفرینن و به نوعی حماسه طلوع شیر و خورشید در دانشگاه‌های ایران که به طور مخصوص میان انجمن‌ها اعلام موجودیت می‌کنن.
خب آقای خازمی، شما تا چند اندازه با نظرات آقای رمضانی موافق هستید؟ این انجمن‌هایی که البته ایشون گفتن که حالا قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن، بعدا اشاره بکنن به کدوم انجمن‌ها به صورت ملموس‌تر، و اینکه به هر حال آیا ما باید بپذیریم که یک گرایش خاصی الان به سمت آنچه که الان آقای رمضانی گفتن داره اتفاق میفته، چون از سمت دیگه این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال افرادی که در اون گذشته اعتراض کردن و در حالا کسوت دانشجو هم قرار داشتن، اینگونه نگاه میکردند که دارن نظامی دیکتاتوری رو ساقط میکنن، و امروز هم کسانی که در این سویس دادند و خواستار گذر از جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی هستند، همین نگاه رو دارند، یعنی از یک حکومت استبدادی میخوان گذار کنن. اما آیا بازگشت به اون گذشته میتونه جایگزینی باشه برای آنچه که الان در دانشگاه ها یا دانشجویان واقعا این رو دارن درخواست میکنن؟
ببینید، اولین چیزی که ما در داخل دانشگاه یه دوتا باید تفکیک بذاریم. در روزهای ابتدای در واقع اعتراض دانشگاه، ما شاهد شعارهای به این شکل نبودیم، یعنی شعارهایی که خواستشون یک جریان فکری باشه رو ما ندیدیم. بیشتر شعارهایی بودن منوط معطوف به عبور از جمهوری اسلامی. شعارهای در واقع طرفداری از جریان پادشاهی خواهی تقریبا میشه گفت که توی این هفتهی که دوباره دانشگاه بازگشایی شده شنیده میشه، و اون هم به تبع شعارهایی هستش که طبیعتاً در خیابان هم وجود داشت. این اتفاق افتاده، میشه این رو از این منظر هم دید که بیشتر این شعارها میتونه که نمادین باشه، یعنی نه حالت ایدئولوژیک و باور به این که در آینده ایران یک همچی سیستمی باید بیاید و اینها، بیشتر در حالت نمادینه که بتونه در تقابل با جمهوری اسلامی قرار بگیره برای حالا دوران گذار، و در واقع یک تقابل تاکتیکی ایجاد بکنه در مقابل شعارهای خاصه جمهوری اسلامی. اما این که طبیعتاً جریان فکری در دانشگاه هم در واقع اعلام موجودیت کرده برای در واقع پادشاهی خواهی، نباید انکارش کرد. و یه نکته دیگه را ما باید در نظر بگیم که در سالهای گذشته که حالا اقبال به این تفکر هم خیلی خیلی کمتر بوده، چه در دانشگاه و چه در جامعه، ما در اون زمان در داخل دانشگاه ها نهادها یا سازمان هایی برای این جریان فکری نداشتیم، یعنی عموم جریان های فکری برای دانشجویان مذهبی، برای دانشجویان در واقع حالا میشه گفت تحول خواهی که تحت عنوان انجمن های اسلامی بودن، و سایر دانشجویانی که در قالب در واقع جریان های صنفی دانشجویی و شاید با تکیه بر در واقع گرایش های چپ قرار داشتن بودن، ما جریانی معطوف به در واقع جریان پادشاهی خواهی نداشتیم، و الان به خاطر همینه که کمی متحیر کننده است که همچین شعارهایی از داخل دانشگاه هم شنیده میشه. اما باید این مسئله رو در نظر بگیریم که اینها همه گرفته شده از خیابانه، یعنی دانشگاه وقتی میبینه که افرادی با همچین در واقع شعاری کشته شدن، طبیعی هستش که تلاش بکنه این شعارها رو بازتولید بکنه. اما در واقع آن سوی داستان یک جریان در واقع نفی طلبی هم وجود داره، نفی تمام جریان‌های دیگه. وقتی همچنان شعاری که شاید تحیر بیشتری در داخل دانشگاه به وجود آورد، لحظه ای بود که دانشگاه شعار در واقع مرگ بر سفاسد رو داد که کمی متحیر کننده بود، به خاطر اینکه در واقع بسیاری از دانشجوهایی که در کنارشون وایستاده بودن شاید همون جریان فکری در واقع گرایش چپ رو داشتن، و هم عرض کردن این جریان با دو جریانی که یکیش فجایع در واقع مجاهدین رو به وجود آورده و یکیش جریانی که جمهوری اسلامی هست و سرکوب‌های وحشتناکی انجام داده، اینجا جاییه که یه مقدار شاید دانشجوها بخوان که فاصله بگیرن. مسئله ای که الان در داخل دانشگاه وجود داره، بعد در نظر بگیم که همونطوری که در واقع مهمان دیگر برنامه گفتن، گرایش ها در داخل دانشگاه گرایش های سیالی هستش. عمر گرایش های داخل دانشگاه میتونه به چند سال برسه. حتی اگر که ما تشکلیابی های پیشرفته و خوبی داشته باشیم داخل دانشگاه و نسل به نسل این منتقل بشه، باز همین انقطاع نسلی در داخل دانشگاه وجود خواهد داشت. در نتیجه من فکر نمی کنم که الان مسئله عجیبی باشه داخل دانشگاه فکر کردن به این که آیا یک جریان جدیدی به وجود آمده است یا نه، به خاطر اینکه همه دانشجوها کنار هم وایستادن و دارن برای عبور از جمهوری اسلامی تلاش میکنن و صداشون رو بالا میبرن. الان نکته مهمی که در داخل دانشگاه وجود داره و باید بهش پرداخته بشه این هستش که این هسته های متفاوت، این گروه های مختلف دانشجویی که همونطوری که اشاره شد رسانه های خودشون رو هم دارن، رسانه مثل خبرنامه امیرکبیر هستش، دانشجویان متحد هستش، دانشجویان پیشرو هستش، اینها همه جریان های فکری مختلفی هستش که در داخل دانشگاه ها به صورت فعالانه دارن فعالیت میکنن. عمر فعالیتشون هم تقریبا میشه گفت که حداقل به 6-7 سال میرسه در داخل دانشگاه. اینها باید بتونن که در داخل دانشگاه بشینن با همدیگه صحبت بکنن. دانشگاه تنها جاییه که احتمالاً میتونه بشینه و صحبت بکنه، بشینه جمع سازی بکنه، بشینه شبکه های داخل دانشگاه رو به وجود بیاره و در نهایت این جمع سازی ها بتونه یک مابعضای بیرونی شاید به وجود بیاره که اون مابعضای بیرونی میتونه در آینده کمک بکنه برای اینکه ما یک بدیل سیاسی رو بتونیم تصور بکنیم.
البته یک نکته هم هست که حالا مایرم بعداً ازتون بپرسم، چون شما خودتون جزو کسایی هستین که به تازگی از ایران اومدین و در همون فضا نتونستید فعالیت بکنید. اما به خانم عرفانی بپرسیم. خانم عرفانی، شما تا چه اندازه متحیر شدید از فضایی که در دانشگاه ها الان هستش، حالا اون چیزی که الان آقای رمضانی هم تصویر کردن و در صحبت های خازمی هم شنیدیم، و از طرف اینکه باید بپذیریم یک جریان جدید دانشجویی رو داریم میبینیم یا یک دستور زبان جدیدی پیش رومون قرار گرفته درباره فعالیت های دانشجویی؟
من چیز متفاوتی با اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده نمیبینم، به خاطر اینکه همونطور که داریم صحبت میکنیم دانشگاه در امتداد خیابان اتفاق میفته. ما قبلا تظاهرات دانشجویی داشتیم که بر اساس مطالبات خود دانشجوها بوده.
نه خب این شعارهایی که ساختارش فرق داره با گذشته، خب ما این شعارها رو نمیدیدیم در مثلا سالهای پیشتر، ولی الان داریم این شعارها رو
در خیابان هم نمیدیدیم. ما این شعارها رو حتی 3 سال پیش هم در خیابان نمیدیدیم. نهایت اتفاقی که میافتاد اینه که شما در خیابان فقط رضا شاه روحت شاه میشنیدید و در جریان فکری که شما اصلا ببینید که کسی به عنوان یکی از نمایندگان خاندان پهلوی میتونه بیاد و در واقع بتونه رهبری این جنبشی یا یک گزاری رو در دست بگیره رو ما حتی تصور نمی‌کردیم 3 سال پیش. و شاید به خاطر همین بود که جنبش مهسا اصلا به نتیجه نرسید، به خاطر اینکه رهبری واحدی وجود نداشت و تشکل‌های درست ایجاد نشد. نمی‌خوام بگم الان واقعا رسیدیم به مرحله و بعد دید چه اتفاقی می‌افته، ولی واقعا 3 سال پیش هم اینطوری نبود. 3 سال پیش هم شما نمی‌تونستید چنین شعارهایی رو در کف خیابون بدید و دادیم و متأسفانه هزینه‌اش رو هم پرداخت کردیم. هزینه بسیار بسیار سنگینی بود. بنابراین اتفاقی که در دانشگاه‌های ما داره میفته دقیقاً همون جریانی است که در خیابان میفته. می وقتی مردمی راه حلی ندارن برمیگردن به اون چیزهایی که در خیابان گفته میشه دیگه. ما نمیتونیم بگیم چون در دانشگاه یک سری از آدم‌های تحصیل کرده وجود دارن، بنابراین بعد شعارهاشون متفاوت‌تر باشه، به خصوص که الان شعارهایی که داده میشه بیشتر از طریق بدنه دانشجویان کارشناسی داده میشه که سنای بسیار بسیار پایینی دارن. به خاطر همین هستش که دانشگاه در همین حد دوره‌ای که دانشگاه تعطیل بود بخش تحصیل و تکمیلی کار میکنن. این دانشجویان ارشد و دکتری اجازه رفتن به دانشگاه رو داشتن، به خاطر اینکه خود حاکمیت هم فهمیده که جریان‌های اعتراضی در دانشگاه، حتی تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌هایی که در دانشگاه تأسیس میشه، بدنه اصلیش رو همین دانشجویان دوره کارشناسی تشکیل میدن و برای اجازه ورود دانشجویان کارشناسی رو نمیداد. اینکه ما بیایم بگیم که تفکری که در جامعه وجود داره یا تفکری که در دانشگاه‌های ما نسبت به جریان سیاسی خاص وجود داره برای یک بازه سنی خیلی کوتاه بین 18 نهایت تا 22-23 سال است، به نظر من ساده انگاری قضیه است. به خاطر ما تو اون دانشگاه بعد ببینیم که اصلا مطالبه یک دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری که سالهای بیشتری در جامعه علمی بوده و سن بالاتری هم داره و با دید متفاوتتری جامعه رو میبینه، آیا همین مطالبه هستش که دانشجوی با سن پایین میبینه که ما اسمش رو اسم نسل زد در نظر میگیریم یا نه؟ و همونطور که گفتن یه بخش خیلی مهم دانشگاه که عملا قدرت داره اونجا مبنی بر اینکه در سلسله مراتب بالاتری قرار گرفته، هیئت علمی های دانشگاه هستن که ما اصلا نمیدونیم که نظر و تفکر فکری اینا چی هست، به خاطر اینکه بیان کردنش برای اونها میتونه هزینه خیلی بالاتری داشته باشه تا اخراج کامل از دانشگاه و قطع کاملا همه چیزهایی که به زندگیشون وابسته است. نهایت برای یک دانشجو اتفاقی که میفته اینه که تعلیق میشه، یعنی که یه دوره کوتاه مدت رو در زندان خواهد بود، ولی برای یک استاد هزینه خیلی بالاتری داره. ما واقعا نمیدونیم داره تو دانشگاه ایران چه اتفاقی میفته و حرکاتی که اتفاق میفته فقط یه بخش کوچیکی از دانشجویانی هستش که جرأت میکنن بر اساس شجاعتشون یا هر چیزی این رو بیان میکنن، ولی اینکه واقعا بگیم این جریان فکری اتفاق افتاده به نظر من خیلی درست نیست. از طرف دیگه اینکه جامعه چیز دیگه‌ای در دستش نداره، یعنی همین الان شما بگید امروز حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد به هر دلیلی، جامعه واقعا نمیدونه که بعدش دنبال چه چیزی باید بگرده. بنابراین چنگ میزنه به اون چیزی که عملا وجود داره و خوشبختانه متاسفانه این جریان مربوط میشه به 50 سال گذشته که یک دوره‌ای ما یه حکومتی داشتیم که الان یک نماینده‌ای داره. و من همیشه به این فکر میکنم که اگر در خاندان پهلوی حداقل پسر بزرگش الان زنده نبود چه اتفاقی قرار بود برای سیستم بیفت؟ آیا باز مردم در خیابان همین شعارهایی رو که الان دارن میدن رو میدادن؟ مطمئنا نه. و چون یک نمایندگی از اون سیستم وجود داره این شعارها داده میشه، اگر وجود نداشت مطمئنن به جامعه و خیابان و حتی دانشگاه به خاندان پهلوی بر نمیگشت.
بله آقای رمضانی از شما بشنویم، چون صحبت های خانم عرفانی شاید متوجه بخشی از صحبت های شما بشه و همینطور چون ما 10 دقیقه داریم به پایان برنامه باید جمع‌بندی رو هم داشته باشیم، اگر که شما بتونید هم جمع‌بندیتون رو بگید از بحث، همین که اشاره بکنید به صحبت های خانم عرفانی و مسائلی که الان مطرح کردن.
درسته. ببینید من حالا اینو بارها اشاره کردم توی مصاحبه اخیرم با وال استریت ژورنال هم بهش اشاره کردم که این چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم اسمش یک اعتراض نیست و اسمش یک انقلابه. همونجوری که جمهوری اسلامی، همونجوری خانم عرفانی اشاره کردن، توی موج‌های قدیم گذشته چه در جنبش سبز چه در 1401 با وجود همه کاستی‌ها، با وجود همه اتفاقایی که به شکست انجامید، هیچ وقت جمهوری اسلامی چنین جنایتی رو مرتکب نشد. در نتیجه وقتی که جمهوری اسلامی دید که دانشگاه داره دست صدا میزنه یک شخصیتی رو دست شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذار باش اعلام همبستگی میکنه، در نتیجه بسیار شروع کرد به کشتار وسیع و دست امنیت خودش رو، یعنی پایه‌های خودش رو در خطر دید. حکومت در این خودش متوجه این داستان شد. در نتیجه میخوام بگم که چیزی که الان وجود داره، یعنی در یک هفته اخیر علنا دیگه جنبش دانشجوی دانشگاه ایران اکثرا به طور مخصوص انجمنهای شیر و خورشید دانشجوی اعلام موجودیت کردن و اینکه
چه به طور ملموس اینها کجا هستن آقای رمضانی؟
ببینید الان چون از روز اول
کجا دیده میشن، یعنی روی زمین واقعیت میخوام بدونم.
بله بله، روز زمین واقعیت. ببینید از روز شنبه که انجمن شیر و خورشید دانشگاه پلی‌تکنیک اعلام موجودیت کرد و فراخوان داد که بچه‌ها بیان توی صحنه دانشگاه، اولین اعتراض اونجا بود و بعدش هم صنعتی آریامهر بود، دانشجوها زمین بازی رو عوض کردن. ببینید شما وقتی که باید به این نکته توجه کنید که دانشجوها با وجود ده‌ها هزار کشته باز هم شجاعت اینو دارن که آنچه را که میخواهن، آن رویایی که ازشون گرفته شد، آن را بیان در کف خیابان صدا بزنن.
فکر میکنید که یک جایی هم میتونه آقای رمضانی اینگونه تعبیر بشه که اونها این اسم رو صدا میزنن چون این اسم میتونه به نوعی خاک پاشیدن در چشم حکومتی باشه که استبدادیه و بعد از اون حکومت اومده و سعی داشته در این سالها اون اتفاق رو به نوعی زیر سوال ببره، یعنی اتفاق پهلوی رو؟
بله. ببینید من با این دیدگاه مخالفم، چون که شخصیت‌های دیگه‌ای هستن از جمله برنده‌های جوایز صلح نوبل، شخصیت‌های دیگه‌ای که در چهره‌های سیاسی هستن، دانشگاه هم آگاهه میتونه از اسامی‌های دیگری رو صدا بزنه. اما میخوام اینو بهش اشاره کنم در پایان حرفم که دانشجو با وجود سرکوب کشتار میاد میبینه که اصلا دانشگاه‌های ایران رو چه شخصی و چه حکومتی صدا زد. همونجوری که شاهزاده رضا پهلوی در دست بیانیه اخیرشون و در گفتگوی اخیرشون با دانشجوها اشاره کرد که پدرش چه دیدگاهی رو داشت و دانشجوها به اون دیدگاه بعد از سالیان سال رسیدن. ما تمام دانشگاه‌های بزرگ ایران مدیون خاندان ایرانساز پهلوی هستیم.
و تا قبل از اون اصلا چیزی به اسم مرکز آموزش عالی نداشتیم. در نتیجه باید این حق رو بدیم که با وجود همه سرکوب ها، با وجود همه کشتارها و ده ها هزار کشتار، دانشجوها به صورت مخفیانه و کاملا خودجوش، یعنی واقعا شخصا به وجود این دانشجوها، به وجود جنبش دانشجویی که الان هستن افتخار میکنن، با وجود این سرکوب، با وجود اینکه میدونن حکومت تیربار میاره براشون جلوی دانشگاه، میخوام بگم که با وجود همه این مسائل باز فراخوان میده، کانال میده، برای سازماندهی میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای خازمی، هم از شما بشنویم هم جنبندیتون رو، هم نگاهی که به هر حال آقای رمضانی دارن به مسئله دانشگاه ها، جهتگیری که دارن میکنن و اون چیزی که حالا ازش به عنوان انقلاب در دانشگاه ها نام میبرند و مسائلی که مطرح کردن. و ضمن اینکه شما خودتون در ایران نموندید، این سوال منم بود که چرا، خب اگر که فضایی وجود داشت شما در ایران میموندید و همون اتفاقی رو که گفتید با گفتگو اینها فضای جدیدی رو پدید میآوردید در دانشگاه.
درست. ببینید، در مورد حالات خاصگاه های در واقع حالا مهاجرت و اینها خیلی میشه صحبت کرد، اما در داخل دانشگاه من از نسلی میام که دانشجوها برای احیای مثلا انجمنهای اسلامی داشتن تلاش میکردن، برای تشکلهای رسمی و تشکلهای در واقع مجاز داشتن تلاش میکردن، اما نسل جدید تشکل گریزه، یعنی نسل جدید اصلا قائل به رفتن به چه میدونم انجمنهای اسلامی و غیر و غیره رو نداره که بخواد در واقع مثل من فکر بکنه که در یک چارچوبی فعالیت بکنه که هزینه‌ای که برای در واقع دانشجوها ایجاد میشه در اون شکل وسیع و گسترده نباشه. در نتیجه همچنان داخل دانشگاه میشود فعالیت کرد، همچنان میشه جمع‌سازی های غیر رسمی انجام داد. مسئله سن هم مطرحه، همونطور که خانم عرفانی هم گفتن، عموم در واقع فعالیت های دانشجویی که حالا همراه با شور، همراه با فعالیت حداکثری در داخل دانشگاه هست، معطوف به جریان های معطوف به افرادی که در دوره کارشناسی قرار دارن، یعنی تو این دوره است که افراد در واقع زمان بیشتری دارن برای فعالیت کردن، شور و هیجان و همه این چیزها دقیقاً معطوف به سن و سالشون هست و راحت‌تر میتونن این کارا رو انجام بدن. تو دوره‌های در واقع تحصیل تکمیلی که حالا شما دانشجو ارشد بشید، دانشجو دکترا بشید، شما فرصت‌های در واقع فعالیت کردنتون هم کمتر میشه. ورای از این که شما اگر به عنوان یک فعال دانشجویی در واقع شناخته شده باشید، هزینه‌هایی هم که متحمل میشید بیشتر هسته. شما رو به عنوان چه میدونم دبیر فلان مجمع، دبیر فلان تشکیلات، وقتی بشناسن هزینه ها حتی در داخل دانشگاه اگر یک جمع کوچکی تشکیل بشه، هزینه ها متوجه شما خواهد بود، حتی اگر شما در شکل دهی این جریانات تأثیری هم نداشته باشید. اما دانشجوها الان مرکز گریز دارن در داخل دانشگاه فعالیت میکنن و اگر این دانشجوها بتونن که در واقع خواسته هاشون رو کنار هم بچینن و بتونن تمرین در واقع کنار هم نشینی و همزیستی رو در داخل دانشگاه داشته باشن، که این همزیستی میتونه تاکتیکال باشه کاملا، لزوما به در آینده سیاسی ایران یک برایندی هم نرسه، این مسئله در داخل دانشگاه شدنی هستش، به خاطر اینکه همه دانشگاه با مسئله به اسم بحران آینده مواجه هستند. مشروعیت اخلاقی و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی کاملا از بین رفته و از طرف دیگه در داخل دانشگاه شبکه سازی ها افقیه، ولی علاوه بر در واقع بیرون از دانشگاه فعالیت های رسمی، فعالیت های نهادی و حزبی، شبکه های داخل دانشگاه شبکه های افقی هست، یک به یک، دو به دو و پنج به پنج، و اینها به هم میتونن متصل بشن و گفتگو بکنن.
سپاسگزارم. چون به خانم عرفانی هم برسه دو دقیقه صحبت کنن، من سپاسگزارم از شما. میدونم بحث بسیار پیچیده ایه و زمان بیشتری میبره. خانم عرفانی، شما اگر در دو دقیقه جنبندی خودتون رو بگید، چون فرصت زیادی نداریم.
من یه چی رو باید کنم اینجا مشخصش بکنم، این هم نیستش حکومت جمهوری اسلامی 18-19 ده دست به کشتار نزد به خاطر اینکه فکر میکرد بعد قرار چه اتفاق بیفته و نگرانی رو داشته باشه حکومت قبلی برگرده. نگرانش این بود که واقعا داره سقوط میکنه، و وقتی یک جامعه حکومتی داره سقوط میکنه، اصلا که براش مهم نیستش که بعد از او چه کسی خواهد آمد و چه اتفاقی خواهد افتاد. من فکر نمیکنم نباید کشتار رو و این جنایت بزرگ رو که اتفاق افتاده و هزینه خیلی سنگینی جامعه ایران داده و تا قرنهای بعد هم راجع به این کشتار و جنایت جنایت صحبت خواهد شد رو فقط معطوفش بکنیم به فراخوان‌هایی که داده شده بود و از یک جهت فکری خاصی، و بعد بگیم که حاکمیت به خاطر اینکه ترسید تا حکومت قبلی بیاد دوباره جاش رو بگیره دست به کشتار زد. نه، دست به کشتار زد برای اینکه سقوط خودش رو میدید و براش اصلا مهم نبود بعد از این سقوط چه اتفاقی خواهد افتاد. و یه نکته رو فقط این پایان بگم به دانشجو، اینکه الان شما محیط دانشگاه رو دارید برای فعالیت کردن با هر قشری، فرق نمی‌کنه بگید اون قشر کارشناسی اصلا، بگیم اساتید هم دخالت نمی‌کنن، سعی کنید جهت دهیتون در جایی باشه که بتونید به دیالوگ برسید. اگر رادیکال بکنید اعتراضاتتون رو یا هر چیزی که اسمش می‌ذارید انقلاب یا هر چیز دیگه‌ای، عملا الان قدرت دست حاکمیت هست و خیلی راحت خواهد تونه شما رو سرکوب بکنه و اصلا نگرانی رو نداره که افکار عمومی داخل کشور و حتی خارج کشور راجع به این فعالیت های شما چه فکر میکنن. همین درونش خود دانشگاه و حاکمیت تایید کرده که 100 تا دانشجو کشته شدن که آمار نشون میده بیشتر از 340 نفر بودن، ولی الان جامعه علمی دنیا حتی واکنشی نشون نمیده راجع به این 100 نفر دانشجویی که کشته شدن. برای حاکمیت سرکوب کردن بیشتر از این، زندانی کردن بیشتر از این در داخل خود دانشگاه و محیط علمی و حتی بستن فضای دانشگاه با قطع اینترنت و هر مدل دیگه اصلا کار سختی نیست، بلکه اصلا به اخبار عمومی داخل و خارج توجه نمی‌کنه. دانشجو باید حواسشون باشه که فعالیت‌هاشون در چه جهتی میره. دقیقاً اونقدر رادیکال خواهد شد که دیالوگ بین خودشون رو از دست خواهند داد و این جای خطر داره.
سپاسگزارم از هر سه میهمان این برنامه. میگم فرصت کم بود، حرف زیاده. علی رمضانی، پویا خازمی و انسی عرفانی که در پاراگراف اول من محمد زرقامی رو همراهی کردند.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.